مثلا در پری نوشته 499 گرم و مثلا اینقدر با 2-3% افزایش یا کاهش، بعد وزن درسته ولی وقتی واردش میشی میزان پنیر توش کمتره و آب بیشتریه، یعنی اومدن از میزان پنیر کاستن و آب رو بیشتر ریختن که بتونن به اون وزن برسن. من میخوام این رو بپرسم، سوال شنوندگان ماست، که اتاق اصناف باید نظارت داشته باشه یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده؟ اینو شما یا آقای دکتر تابش توضیح بفرمایید، ممنون
میشم. این بخشای تولید و نظارت بر تولید از نظر قیمت تمام شده، قیمتی که روی به عنوان تولید کننده درج میکنن، و هم نظر خود کالا، این بخش صنعت رو سازمان حمایت نظارت میکنه و مجموعه عوامل دستگاهی دیگه که اثر تخصصشون مثل بهداشت ورود میکنن، ولی این گونه کالاها رو سازمانت آی دو تا تابش اینا رو چون در ایده مسئولیتشونه بهتر میتونه جواب بده.
خب بنابراین چه کار باید کرد در این زمینه؟ یعنی این کم فروشی که اتفاق میفته چه کار باید کرد آی دو تا تابش؟
آی طبعی
جونم،
این چیز سوالی که فرمودین در حیطه کاری سازمان ملی استاندارده، هم به لحاظ استاندارد هم به لحاظ کم فروشی این کار این در حیطه کاری سازمان استاندارده، به خاطر مسائل بهداشتیش در حیطه کاری خوراکی ها در حیطه کاری سازمان غذا داروست، اما به دلیل قیمت و فراوانی کالا در حیطه کاری سازمان حمایت است.
چون شما فهمیدید سازمان حمایت از تولید کنندگان هم حمایت میکنه، این بخش حمایت از تولید یعنی به گونه شما نظارت دارید بر تولید، اون وقت در این نظارت اون کاستی ها مثلا در خوراکی هایی که بسته بندی های گوناگون دارن، حالا اون خوراکی هایی که خشکن مثل تنقلات یا خوراکی های دیگه، یا میزان قند، شکر، کمپوت ها، کنسرو ها، اینها به چه صورتی است و ما چگونه میتونیم رو اینها نظر داشته باشیم؟ آیا اتاق اصناف میتونه در این زمینه نظر داشته باشه؟ سازمان تعزیلات حکومتی باید وارد بشه؟
اتاق اصناف که به کل چون زینف کار هست در همه این حوزه ها، هم به لحاظ میدونی که این کم فروشی نوعا از تولید اتفاق میفته، توی صنف اتفاق نمیفته، بسته‌بندی میشه میاد. اتاق اصناف ناظر به تمام بخشهای حوزه خودش هست، لذا از اون نظر مشکل نیست. اما من یه خواهشی بکنم از آقای دکتر مشتبایی که منم سلام دارم خدمتشون و ممنون دارم تمام همکاریشون هستم. امروز این بحث هایی که آقای مشتبایی فرمودن، بحث های بطعی و سالیانه ما بین ما و اتاق اصناف است، اما امروز یه استمداد ویژه میطلبیم. امروز کالاهایی که درز قیمت تولید کننده داره اومده کف بازار، هم مردم در استقرار این سیاست باید کمک بکنن، هم اتاق اصناف و بازرسین اتاق اصناف باید در استقرار این سیاست کمک بکنن. این که توزیع کنندگان عزیز همه جا رعایت میکنن، ممکنه در داخلشون تعدادی باشن که بیشتر از 30% بخوان از مردم بگیرن، یا علارغمی که روی آب زده 2000 تومن 1800 تومن کماکان مطالبه 4600 تومن قبلی رو بکنن، متاسفانه این گزارشات هست، مردم باید حواسشون باشه که اون رو رعایت بکنن. اتاق اصناف هم باید اصنافشون رو تجهیز بکنه که مخصوصا ایام پایان سال و ماه مبارک رمضان که هر دو برای مردم ما عزیز و محترم هست و ما هم باید حواسمون در این روزا باشه، انشالله حقی از مصرف کننده ضایع نشه.
آقای دکتر مشتبایی پاسخی دارید شما به آقای دکتر تابش؟
بله، ما در کنار آقای دکتر تابش و مجموعه وزارت صنعت هستیم و خودمون رو مکلف میدونیم در حمایت از هم تولید هم مصرف کننده همراهی کنیم. تو این قضیه هم به روی چشم با تشدید بازرسی ها حتما اون موارد نادری هم که بخواد تخلف باشه و بخواد نرخ رو رعایت نکنن حتما برخورد خواهیم کرد و از این بابت همیشه ما یار و یاور نظامات صحیح اصلاح امور بودیم. تو این قضیه هم به همین ترتیب معتقدیم که تلاش عزیزانمون در سازمان حمایت و در وزارت صنعت جای تقدیر و تحسین داره. بی تردید ما هم در کنار عزیزان هستیم و حتما با تشدید بازرسی‌ها در اجرای صحیح این کار مهم کمک خواهیم کرد.
آقای دکتر تابش، این قیمت تولید کننده که شما اشاره کردین روی کالا حک میشه و نوشته میشه، در سراسر کشور یک قیمته یا هزینه حمل و نقل جاده‌ای که اتفاق میفته؟ مثلا کالایی که در شمال ایران تولید میشه به جنوب میره و یا بالعکس، آیا باز همون قیمته یا در مناطق مختلف این قیمت‌ها فرق میکنه؟
ببینید، در کالاهای پرگردش یا اصطلاحا میگیم FMCG در تمام نقاط کشور یک قیمته. پس شما اگر میخواین یه تن ماهی بخرین، اگر میخواین یه کیک بخرین، اگر میخواین یه نوشابه بخرین، در کل کشور یه قیمته. دلیلش اینه که اینا اسکیلشون کوچیکه، هزینه هم خیلی تغییر نمیده قیمت.
اینجا شما گفتید دکتر تابش شد یه نهار،
متوجه نشدم
از که در این مطالبی که شما اشاره فرمودین شد قیمت شد یک نهار.
درست شد.
خب حالا این قیمت یک نهار در تهران، در شمال، در خراسان یا در خوزستان یک قیمت باید بشه؟
اما یک قیمتی که میگم ممکنه با 10% تولرانس باشه. چطور؟ قیمت تولید کننده فیکسه، این وسط مثلا عرض میکنم در یک کالایی 10% 12% پخش سود میبره، 15% خرده فروشی سود میبره، 17-27% 3% هم تولید کننده میتونه تخفیف بده، 30% ممکنه یه توزیع کننده برای اینکه مشتری بیشتری رو جذب کنه 20% بگیره، ممکنه یه توزیع کننده 25% بگیره. از این بود تغییرات 5-6% قابل قبوله و این باعث میشه رقابت ایجاد بشه. یعنی یه فروشگاهی بخواد سود کمتری رو ببره، فروش بیشتری داشته باشه، بخواد مشتری بیشتری جذب بکنه. ما نباید امکان رقابت رو از بازار بگیریم.
ولی سقفش همون عددی بود که شما گفتید.
سقفش همین عددیه که من عرض می‌کنم.
30% و 20%.
بله، بله.
سقفش اینه.
برای اجازه همین بدید من آقای دکتر مش 30% تا 30%. برای همین عدد یعنی کلمه تا رو بغل این ضرایب می‌ذاریم.
من سپاسگزاری میکنم از توضیحاتتون. من میخوام از آقای دکتر مشتبایی بپرسم که آقای دکتر مشتبایی، شما به عنوان دبیرکل اتاق اصناف ایران بزرگترین چالشتون در صنوف مختلف چی هست؟
ببینین اگر بخوام به ارتباط این موضوعی که الان با ارتباط آقای دکتر تابش داریم صحبت میکنیم بگیم، بزرگترین چالش در اینه که هزینه ها در همه بخش‌های اقتصادی بالا رفته. الان ببینین اجاره یه مغازه برای کاسب ما گران شده، هزینه حقوق و دستمزد شاغلین، هزینه آب، برق، گاز، یه یخچالی که هست، این هزینه‌هایی که خود دولت تو انرژی بالا میبره، در نتیجه هزینه اداره یه واحد صنفی امسال با دو سال قبل یکی نیست، حتی با پارسالش یکی نیست. مثالش رو عرض میکنم، مثلا حقوق دستمزد 39% اضافه شد نسبت به سال قبل. این خب این تأثیرش رو میذاره وقتی یه کاسب هزینه بالاتری میکنه، یا اجاره هم در مسکونی هم در اداری و تجاری همه لمس میکنن، میدونن که چقدر اضافه شده. خب وقتی اینقدر اضافه شده معناش اینه که کاسب هم تحت فشار اینه که درصدای مجاز قانونی که میگیره بیشتر بشه، که ما به اتفاقی تو تابش داریم اینو رسیدگی میکنیم. اصلاح امور رو انشاءالله به زودی منتظر پیشنهاد ما هستن. آقای تو تابش هم اخیرا یه اصلاحیه در حوزه شرکت‌های برق داشتن و منتظر وصول پیشنهادات ما هستن که ما هم بیام کنم. پس الان بزرگترین مشکل کاسب، کاسب امین، کاسب مردمدار اینه که دولت به حاکمیت در اینی که ازش انتظار داره که این کاسب منصف باشه و کالا رو به شکل صحیح نگهداری و بفروشه با قیمت مناسب، دولت هم ملاحظه‌اش کنه که سود مجاز قانونیشو بگیره، هم اون بتونه ادامه حیات بده کارشو بکنه، منجر به زیان نشه، ورشکسته نشه، هم مردم زیر فشار گرار.
الان شما با آقای دکتر تابش با هم دیگه در این زمینه همکاری دارید میکنید که به نتیجه برسید؟
بله، یک بخش کار مربوط به شرکت‌های پخش و در حیات تثبیت قیمت‌ها چند هفته قبل جلسه ای است که زیر نظر آقای تابش تمام شد. ما موضوع داشتیم، الان بررسی کردیم، منتظر پیشنهادات نهایی ما هم که ما هم به تمامی اتاقای اصناف سراسر کشورمون اعلام کردیم بسته به نوع کالا و هزینه‌هایی که گروه‌های کالایی داره به ما پیشنهاداتشون رو بدن، در حال نهایی کردنیم. فکر می‌کنیم که حداکثر هفته آینده خدمت آقای تو بدیم. ایشون هم اتفاقا مشتاقانه پیگیر قرارن هم به ما یادآوری میکنه که ما منتظریم. ما انشالله اینو بدیم، این ملاحظه هم بشه، این چالش هم در حوزه توزیع به صورت منطقی و منصفانه رسیدگی بشه. من فکر میکنم در کنار هم دیگه میتونیم با همه این مشکلات اقتصادی، گرانی، تورمی هست، همه ملاحظه هم دیگه رو داشته باشیم و بتونیم شب عید خوبی رو داشته باشیم انشالله به برکت حضرت رسول گرامی.
پیامک‌های زیادی اومده آقای دکتر تابش و آقای دکتر مشتبایی از خانواده‌های مغازه‌دارها، گفتن که به خاطر همین بحثی که شما اشاره فرمودید، یر به یر کردن در واقع دخل و خرجشون، دارن مطرح میکنن که تا دیر هنگام مغازه ها بازن برای اینکه بتونن فروشی داشته باشن و بتونن سود ببرن زندگیشون رو اداره بکنن. اینجا این مطرح است که ما همسر نمیبینیم، فرزندانمون رو نمیبینیم، ساعت کار زیاده، میخوان درخواست بکنن که ساعت کار رو جوری تعیین بکنید که هم حمایت از مصرف کننده باشه، هم از جهت زمان یک زمان مناسبی باشه که در رفت و آمد، در سوخت، در اینکه یک کاسبی بتونه در کنار خانواده باشه و نظر این بتونه یک برنامه‌ریزی باشه. چنین موضوعی در طرح برنامه‌هاتون هست؟ در برنامه‌ریزی‌های آینده‌تون وجود داره که ساعت کار تعیین کنید برای شغل‌های مختلف؟
برنامه داریم برای ساعت کار و شغل در مشاغل مختلف متفاوت. الان شما با من مثال الا شبعی رو بگذاریم کنار، در حالت عادی شما مثلا می‌بینید روزهای جمعه طلا فروش باز نیست. اگه میل طلا فروش باشه دوست داره باز باشه.
ولی پرده فروش بازه.
بله.
ولی پرده فروش و پارچه فروش
عرض میکنم برخی از مشاغل به دلایل عدیده، از مصرف برق گرفته تا انضباط شهری تا مسائل ایمنی، ساعت کار دارن. ما در تمامی شهرهای کشور کمیسیون‌های نظارت برای مشاغل ساعت کار تعیین میکنن. حتی رستوران و حتی گروه سوپرمارکتی ساعت داره، اون حد اکثر میتونه مثلا در بعضی از شهرها 11 تا بعضی شهرها 12 بمونه. اینجوری نیست بتونه تا نصف شب هم باز کنه. چرا این قضیه است؟ یه دلیلش به خاطر همین مسائلی که فرمودین، یعنی انضباط شهری، برق، تردد. اگرچه معناش این نیستش که از کسی از جایی نمیتونه خوشبختانه در این شرایط اینترنتی و مجازی که خیلی کارا رو اثر کرده، ولی با همه اوضاع پس ما یه انضباط ساعت کار اصناف داریم. ولی اینکه این کاسب مثلا سوپرمارکتی زندگیش نمیرسه، مجبوره تا دیگه بعد بمونه، خانواده‌اش هم همسرشون نمیبینه، پسرشون نمیبینه، حرف درستیه که به خاطر مشکلات اقتصادی که در کل اقشار جامعه است. مردم گاهی اوقات ممکنه این تصور رو کنن هر کسی یه مغازه داره این زندگی مرفهی داره. واقعا اینجوری نیست، به خصوص در این شرایط گرانی. مثلا یه کاسبی که قبلا با 500 میلیون تومان جنس کالا می‌خرید تو مغازه‌اش داشت، الان با این نرخ تورم ارز وقتی دلار 4000 تومانی میشه 25000 تومان، یعنی 6 برابر 7 برابر میشه، معناش اینه که اینم 7 برابر سرمایه بیشتری لازم داره که همون مقدار کالا رو بخره. خب از کجا بیاره؟ مجبور وام بگیره که به سادگی نمیتونه بگیره. نرخ وام هم باید 20% و بیشتر باید پرداخت بکنه، باز به هزینه‌هاش نمیرسه. اینا مشکلاتیه که در حوزه کسب و کار است و اگر مردم میبینن یه واحد سنفی فعاله، الزاماً معناش این نیست داره پول چاپ میکنه، الزاماً داره میگیره. کاسبای ما هم شما بارها شما داره مردم در نزدیکی خودشون ببینن یه شغلی 6 ماه یه سال بعد جمع کرده. مگه کسی کسبی ایجاد میکنه که جمع کنه؟ نه، این زندگیش نچرخیده و خودشو چند نفر دوباره بیکار شدن. در نتیجه این که ما از سازمان آمد خواهش کردیم و آیدرو تابش هم خوشبختانه با نگاه مثبت منتظر این پیشنهاد ماست، برای ملاحظه همینه که ما هم نگرانی کاسبا رو درک کنیم و سود متعارف و منطقی بگیرن، هم ملاحظه مردم داشته باشیم. پس ما یک مجموعه مشکلاتی وجود داره که در جریان دولت و حاکمیت سعی میکنه تدبیر کنه، ملاحظه همه اقشار رو داشته باشه، از مردم تا تولید کننده تا توزیع کننده و کاسبا.
من سپاسگزاری میکنم. دو تا از شنوندگان عزیز رو خط ما هستن، نظرشون رو بشنویم، آقای دکتر تابش و آقای دکتر مشتبایی، که بدونیم که چه میگن و پاسخ بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
کلمات زیباست و آدمو میبره به رویاها. تلویزیون ایکس ویژن که دیگه تولید داخله دیگه، چرا باید 16 میلیون باشه؟ جاهای دیگه هم همین قیمته. جالب این که این آقایون دکترا همش با کلمات بازی میکنن، یعنی اتاق اصناف 124 و هر شماره دیگه که اینا اعلام میکنن برای مبارزه با گرانفروشی هیچ کاری انجام نمیشه. چرا باید تولید داخل اینقدر قیمتش بالا باشه؟ یا سرویس چینی ایرانی خیلی هم قشنگه، بالای 1 میلیون، بالای 2 میلیون.
از آقای تابش سوال بکنم که آقا من کاسبم، چای رو از سری قبل آنباردن برای ما 124,900 یعنی 125,000 تومن زده روش، دوباره دیروز آوردن برای ما 120 تومن، تو فاکتور زده 132 تومن، ولی روی کالا زده 120 تومن. قیمت هایی که در شده اون روی کالا، سالها مردم ذهنشون با این قیمت ها آشنا شده بوده، یعنی در سطح تهران اگر شیر 11,000 تومان بوده همون بوده. الان در روستاهای ما یه سری مغازه‌دارشون نمیدونه درصد حساب کنه. اینا اگه میخوان ارزون بکنن همون قیمت رو تولید رو بزنن، قیمت مصرف کننده رو بزنن تا مردم تنش پیدا نکنن. الان درگیری پیدا شده بین مشتری و کاسب. اگر میخوان ارزون بکنن بیان قیمت تولید رو بزنن، قیمت مصرف کننده رو بزنن تا رعایت بشه. هر کی رعایت نکرد واقعا اونو بگیرن. متشکرم. غلامی هم از تهران، منم کاسبم.
من سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم و دوست خوبمون که کاسبن، آقایی که نظرشون دادن. اول بریم سراغ سرکار خانم. آقای دکتر مشتبایی، فکر میکنم مربوط به شما چون میگن که 124 رو تلفن و شکایت نتیجه نداره. توضیح میفرمایید.
آقای طبیعی، هر دو تا اینها مربوط به ماست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم ببینین، فرمایشات خانم درست بود. ما با بعضا در لوازم خانگی متاسفانه اتفاقات این شکلی افتاده. دو تا کار در دستور کاره برای اصلاح این موضوع. یکی این که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم بازار یه مصوبه‌ای داد مبنی بر این که اگر واقعا این لوازم خانگی ها قیمت تمام شده خودشون رو اصلاح نکنن، ناگزیر حاکمیت به فکر واردات بخشی از نیاز مردم خواهد بود. پس اگر ما جلوی واردات رو گرفتیم، دو تا هدف رو برای کشور متصور هستیم: یک، به لحاظ کیفیت ارتقا داشته باشیم; دو، به لحاظ افزایش تولید هزینه رو بیاریم پایین و بهای تمام شده پایین تری داشته باشیم، که متاسفانه ما بعضا در بعضی از گروه های کالایی و در بعضی از لوازم خانگی ها از هر دوتا عقب موندیم. این یه بحث چه داریم پیگیری میکنیم. از طرف دیگه بحث درز قیمت تولید کننده حتما در بحث اون بحث گرانیش بود، در بحث گرانفروشی هم به ما کمک خواهد کرد. اما در خصوص اینکه یه نفر 120 هزار تومان فاکتور داده، 132 هزار تومان براشون فاکتور صادر کرده ولی 120 هزار تومان روی کالاست، قطعا فاکتور 132 هزار تومانی خلاف است، تخلف است. این رو اگر دسترسی به 124 دارن به 124 بدن. در غیر این صورت اصلا این طرح اومده که همینا رو شفاف بکنه. این طرح اومده برای حاکمیت، برای اتاق بازرسین، اتاق اصناف، برای هر عزیزی ملاک قیمت درج شده روی کالاست. پس هر چی روی کار فاکتوری هم اگر صادر میشه منطبق پایینتر از این میتونه باشه، چون ارزان فروشی جرم نیست، بالاتر از این خلاف است و نباید فاکتور کاغذی. فردا اگر بازرسین ما به این عزیزمون مراجعه بکند فاکتور 130 تومانی رو نشون بده، حتما مرجع نیست، لذا اون کاغذ باطله بیشتر برای هیچ کس نخواهد بود. اما اینجا ممکنه یه نفر درصد رو ندونه. یک، ما قانون داریم، ماده 15 قانون نظام صنفی میگه عرضه کننده مکلف است قیمت مصرف کننده رو در جلوی دید عموم قرار دهد. این قانونه، پس اگر نیست باید بلد باشه. اما ما اینم لحاظ کردیم، گفتیم برای اینکه این موضوع حل بشه یه مصوبه ای پریروز به ما دادن مبنی بر اینکه همه تولید کنندگان قیمت تولید کننده رو باید روی سامان 124 قید بکنن، همون قیمت تولید کننده در همون سامانه قیمت مصرف کننده هم خدمت همه عرضه خواهد کرد. این قابل دسترس برای مردم، برای کسبه و برای تولید کنندگان خواهد بود و این هر دوتا امکان، هم بحث محاسبه هم اعمال ماده 15 رو برای کسبه راحت تر خواهد کرد.
من ممنونم آقای دکتر تابش. آقای دکتر مشتبایی، در این زمینه دیدگاهی دارید شما که پاسخ بفرمایید؟
من خیلی توضیح دقیق و تکمیلی دادم، فقط در تو با اون تلویزیونی که فرمودن این چرخنده خوب ما، خب آقای تابش هم فرمودن نظرتاشون در شبکه قیمت هم شده تولید بیشتر کرده سازمان حمایت، به نظرم میاد باد کامل درچه و حسن ملاحظه بشه که همجور هم مقام معظم رهبری هم گلایه داشتن که نمیباید از این اعتمادی که حاکمیت کرد مردها رو بس جلوی واردات کالا رو گرفت، تولید کننده خوب ما هم میباید با انصاف و دقت بیشتری ملاحظه مردم رو داشته باشه که با سود مجاز قانونی خودش ملاحظه شهروندان هم داشته باشه. از این بابت من مطلع هستم که هم آقای تابش و دوستانشون نظرت ها رو بر شبکه تولید بیشتر کردن و امیدواریم که این ملموس مردم اینو کامل احساس کنن و یقینا کمک خواهد کرد. در طور سامانه 124 هم آقای تابش هم ما با اینکه سامانه اساسا زیر نظر سازمان حمایت، با این حال ما هم به بازرسانمون این تذکر رو میدیم که هیچ شکایتی بی جواب نمونه. حتما
نظر خانمی بود که زنگ میزنیم پاسخگو نیستن.
اگر نقصی داریم من عذرخواهی میکنم، ولی یقینا هم آقای تابش هم من به مجموعه تذکر میدیم که با دقت بیشتری پاسخگو باشن و یقینا حق با این شهرونده. ما باید اصلاح کنیم، پاسخگوی شکایت واصله باشیم. من عذرخواهی میکنم از این شهروند خوبمون.
آقای دکتر مشتبایی، شما به عنوان دبیرکل اتاق اصناف ایران اگر بخواین یه طرح جامعی رو بدید برای اصناف که اون طرح خیلی کامل باشه و دیگه هیچ نیازی به موارد دیگر نباشه، چه پیشنهادی دارید؟ اینو به عنوان یه توصیه دوستان از ما خواستن که شما بفرمایید.
ببینیم، نقش اصناف به گونه‌ای در جامعه و در فعالیت‌های اقتصادی در تنیده است، در هم تنیده است با زندگی مردم و همینجور با بنگاه. ببینیم تقریبا بالای 90% آنچه که تولید داخلی از طریق شبکه صنفی توزیع میشه و به دست دیگر شرکت‌ها، ادارات، بنگاه‌ها یا مردم میرسه و از اون ورم 70% واردات از طریق شبکه صنفی به همین ترتیب. کاری که اصناف با این نقش گستردش داره، مالات سنوب تولیدی، خدمات فنی یعنی تعمیرگاه تلویزیون، ماشین و کالاهای مختلف هم داریم، ما بیش از 3000 نوع شغل در اصناف داریم. آنچه که میتونه به عنوان طرح جامع باشه اینه که ما باید استراتژی زنجیری تأمین توزیع در کشور توسط وزارت صنعت با همکاری دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی و مرتبط نوشته بشه. این نقص داریم الان، یعنی الان دقیقا معلوم نیست سهم و جایگاه و وظایف برای هر دستگاه، برای هر بنگاه، برای هر تشکل چیه و دوم قرار این وظیفه رو با چه ابزاری در چه زمانی انجام بده و قرار این وظایف رو در یک زمان مشخص به چه نقطه مطلوبی برسه.
آیا دکتر مصباحی چی میتونیم به این نتیجه که شما میفرمایید دست پیدا کنیم؟
ببینید این کاریه که ما هم به عنوان یه خواسته خودمون، چون ببینید استراتژی کلان کشور رو که اتاق اصناف نمیتونه بنویسه، حاکمیت باید بنویسه، ما در کنار اونها مجبوریم کمک مشورتی بدیم.
پیشنهاد دهنده میتونید شما باشین؟
بله بله، ما الان تو بخش زنجیره تامین و توزیع پیشنهاداتی رو جمع‌بندی کردیم، تو برخی از کالاها به طور مشخص، در برخی از کالاها داریم کامل‌تر می‌کنیم که بیان تو این زمینه. نه تنها ما، با ما جلسات مشترکی رو در سه اتاق اصناف بازرگانی و تعاون هر شنبه داریم، عنوان شورای راهبری بهبود ملک کسب و کار که کل بنگاه اونجا هست، ما سه اتاق هم جلسات مشترک داریم. الان داریم استراتژی تولید و استراتژی زنجیره تامین توزیع رو داریم پیشنهادش آماده می‌کنیم. مطلع هستم در وزارت صنعت، جهاد و دیگر دستگاه‌های دولتی هم این کار رو شروع کردن، ولی میباید اینا کنار هم دیگه مکمل شن و از نظرات سه اتاق و ظرفیت سه اتاق استفاده بکنن به عنوان مشاورین سه قوا. که این زن تا وقتی این استراتژی نوشته نشه، معناش اینه که بخش از منابع ممکنه هدر بره یا بخش از منابع با اولویت به اون جایی که در این زمان خاص باید برسه تخصیص پیدا نکنه. هر کشوری فقط با داشتن برنامه و با استراتژی که آرزویابی وضعیت موجوده و تعریف ابزارهاست و هدف‌گذاری میتونه مسیر رو تعیین کنه. اگر این کارو نکنه، با فرض مثال دارم عرض میکنم، فرض کن ما میخوام بریم به سمت مشهد ولی اشتباهی بریم به سمت تبریز، هر چقدر بیشتر تلاش کنیم بدویم، یعنی داریم از مقصد دورتر میشیم. پس ما داشتن یه برنامه جامع که مسیر و وظایف و سهم و ابزار و زمان و مسئول اجرایی رو مشخص کنه به نظرم جز اولویت های اجرایی این طرح جامع است که معتقدم که این کاری که هممون داریم پیگیری میکنیم میباید با جدیت و زمانبندی زودتری به نتیجه برسه تا این کاستی خیلی مهم در کشور، یعنی نداشتن استراتژی جامع تولید و زنجیره تامین و توزیع به سرعت مرتفع بشه.
آقای دکتر مشتبهی، پرسش های گوناگونی مطرح درباره این پلاکارد هایی که رو شما رو سردر مغازه ها میچسبونید به عنوان تخلف صنفی، بعد اتاق اصناف امضا داره زیرش. این تخلف های صنفی شامل چه مواردی هستن؟
ببینید ما همین نکته که آقای توتابش هم فرمودن، عدم درج قیمت رو شلف رو قفسه به عنوان تخلف، مصرف کننده باید بدونه که این کالا با مجموع محاسباتش سود مجاز چند داره میخره. این باید روی قفسه باید مشخص باشه، نوشته باشه. دوم، اگر مصرف کننده فاکتور خواست و خواسته بخواد فاکتور نده، این به عنوان تخلفه. گران فروشی یه نکته دیگریه که ما معتقدیم این هم جزء تخلفاتی که عرض کردم. مجموع اینا به 5% در اصناف نمیرسه، ولی معتقدیم 1% چند نباید وجود داشته باشه.
بعد گران فروشی رو آقای دکتر مشتبهی تظیمات حکومتی انجام میده یا اتاق اصناف گران فروشی رو کنترل
میکنه؟ بازرسان ما و بازرسان صنعت و معدن، یعنی سازمان حمایت، حسب موضوع و ایده وزیری که داریم گزارششو میدیم به سازمان تظیمات، حکم رو اونها صادر میکنن، یعنی حکم رو سازمان تعدیلات حکومتی صادر میکنه و اون نفر در یه پروسه یا اجازه دفاع داره، از خودش مدارکی داره، رفع اثر میشه یا اینکه نه محکوم میشه و باید اون جریمه رو پرداخت کنه. جرائم شیوه های مختلف داره، از نقدی داره، چند برابر شدن داره، به یه مرحله از مرحله سوم میرسه، نصب پلاکات داره تا تعطیلی واحد زندگی.
من می‌خواستم یه پروسه از آقای دکتر تابش داشته باشم. ارتباط آقای دکتر تابش با ما قطع شده، همکاران دارن تلاش میکنن دو مرتبه ارتباط رو برقرار کنن. بپرسید من تا زمانی که آقای دکتر تابش دوباره رو خط ما بیان، من یه نکته دیگر رو میخواستم بپرسم. با بعضی از کالاهایی که در مغازه ها در صنوف وجود داره تاریخ مصرف دارن، بعضی اوقات این تاریخ مصرف گذشته رو جلوی دید میذارن و اونو میفروشن. آیا این جزء موارد تخلف صنفی براتون به حساب میاد؟
ببینید،
برخورد میشه؟
بله بله، ماده 13 قانون آشامیدنی و خوراکی وزارت بهداشت که صنوف ما مرتبط با کالاهای این قبیل کالا هستن تاریخ مصرف وقتی داره معناش اینه که از تاریخ بگذره به هیچ عنوان اجازه نداره، یعنی که از نظر ایمنی و سلامت جان شهروند ما، یعنی اون کاسب ما حتی نمیتونه ببره خونه بگه اشکال نداره من خودم مصرف میکنم، چون سلامت خودش هم به خطر میفته، وقتی خودش و خانوادهش مهمن مردمم مهمن. پس اگر موردی چنین اتفاقی بیفته حتما به عنوان تخلف با تو همون سامانه 124 چنین چیزی رو کسی دید بتونه ثبت کنه برخورد میشه و یقینا رسیدگی خواهد شد با همون تذکری که زرگار خانم شهروندمون فرمودن. با جدیت بیشتری سعی میکنیم اون موارد اندکی باشه که تو این شلوغی ها اگر رسیدگی نمیشه حتما 100% اینا به سرعت رسیدگی بشه. پس نتیجه میگیریم که این تخلف و اتفاقا تخلف بزرگیه و از جمله تخلفاتیه که منجر به تذکر نداره، یعنی به سرعت وزارت بهداشت و ما اون واحد رو پلم میکنیم، یعنی اجازه جریمه بهش نمیدیم. تاریخ مصرف چون با سلامت سر کار داره خسارتش به اندازه گرانفروشی نیست، با جان و سلامت سر کار داره، در نتیجه ما بلافاصله اون واحد متخلف رو پلم میکنیم بدون اغماض.
من این رو میخواستم در زمینه کیفیت مواد خوراکی، حالا چه توی مغازه‌های اغذیه فروشی چه توی رستوران‌ها هست، این رو هم بپرسم که آیا شامل اون موردم میشه یا خیر؟
ببینید کیفیت عمدتاً در تخصص وزارت بهداشت رسیدگی میکنه، مثلا توی ساندویچ فروشی یا کبابی بیاد ببینه که این گوشتشو در دما و شرایط مساعد نگهداری کرد، تاریخ خریدش کیه، مصرفش کیه، آیا گوشتشو از گوشتارگاه صنعتی مجاز تهیه کرد یا نه از جای غیر مجاز تهیه کرد، یا شیوه نگهداریش، یا موادی که بهش دادن مواد مثلا رنگ و افزودنی داره این افزودنی مجاز هست یا نیست. اینا در تخصص کیفی وزارت بهداشت بازرسان اصناف بیشتر سایر جنبه ها رو رسیدگی میکنن، چون در تخصص جنبیست اینا در تخصص بهداشت و خوشبختانه وزارت بهداشت هم با بازرسانی که داره مستمرن به تمام مشاغل از جمله صنوف به صورت دوره‌ای بازدید داره و اگر کسی هم شکایتی داشته باشه موردی برخورد کرد به شبکه وزارت بهداشت گزارش کنه، اونا به سرعت رسیدگی میکنن. بسیار هم حساس هستن همکاران و بازرسان بهداشت به خاطر سلامت مردم.
آقای دکتر مشبایی سپاسگزاری میکنم ازتون، لحظه‌ای خوب براتون آرزو میکنم و ان شاء الله موفق باشید در پیشبرد اهدافتون.
برای مصرف کنندگان تبریک عرض میکنم، برای همه فعالان صنفی آرزوی سلامتی دارم و مردم خوب ایران و امیدوارم که به برکت حضرت رسول همه در کنار هم دیگه مکمل هم دیگه باشیم برای جامعه خوب، شاد، آرام، جامعه‌ای که بتونه احساس انرژی مثبت از هم دیگه بگیره برای فعالیت‌های روزمره در کنار همه سختی‌ها و چالش‌ها و کاستی‌هایی که وجود داره، آنچه که مردم با حسن خلق با توسل بر اخلاق نبوی میتونن به هم دیگه کمک کنن همین ریشه در رفتار و نوع برخورد داره. انشالله برای همه آرزوی سلامتی دارم. ممنون از تماس.
سپاسگزاریم آقای دکتر مشتبایی. آقای دکتر تابشمن ممنونم. پرسش ها زیاد، زمان بسیار اندک و کوتاه. میخوام از حضرت عالی درباره کیفیت کالاها بپرسم، چون شما بحث کیفیت رو اشاره کردید به مؤسسه استاندارد و یا سازمان های دیگری که در این زمین هستن، اما چون بحث حمایت از مصرف کننده هست بحث کیفیت هم مطرح میشه. یک دقیقه فقط فرصت هست که این رو بیان بفرمایید، خوشحال میشیم دیدگاهتون رو بشنویم.
ببینین دستگاه نظارتی هر کدوم در فیلد کاری خودشون تخصص دارن و کار انجام میدن. ما به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان این که میگیم این کار رو سازمان ملی استاندارد باید پیگیری بکنه یا این کار رو سازمان غذادار پیگیری بکنه، این به این معنی نیست که ما وظیفه تو این حوزه نداریم. قاعدتا ما با توجه به اساسناممون اگر در جایی از جامعه ببینیم غذا یا خوراکی ها به دلیل کیفیت یا به دلیل کمیت ما مشکل مواجه است، حتما موضوع رو ارجاع میدیم به سازمان ملی استاندارد یا سازمان غذادارو. اما صلاحیت رسیدگی به این موضوع در حیطه تخصصی سازمان غذادارو و سازمان ملی استاندارد هست. ما در سامانه 124 مون حتما اگر جایی به لحاظ کیفیت یا کمیت مردم عزیز با کالایی روبرو بشن و برخورد داشته باشن حتما شکایت هاشون رو با افتخار قبول میکنیم و رسیدگی میکنیم.
آقای دکتر تابش خیلی متشکرم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، تبریک.
منم از شما تشکر میکنم و به خاطر همه قصورات از مردم عزیز عذرخواهی میکنم.
پاینده باشید خانم ها آقایان، فرصت برنامه ما در همین جا به پایان رسید. دو مهمان داشتیم، آقای دکتر عباس تابش که معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان بودن، روی خط ارتباطی بودن، و همینطور آقای دکتر مشتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران که ایشون هم روی خط ارتباطی بودن. آقای شریعت پناهی صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای طالبیان ارتباطات رو بر عهده داشتن و بانو فتدی تهیه کننده و من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه. افتخار داشتیم تا این لحظه با شما باشیم. نیمروز